الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بيشكاه أهل بيت خاصة صديقي طاهرة سلام الله عليها وروحي لها الفدا صلوات هدية بفعل خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید کم قیمت و از ما به کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق بشه برای ما خانواده هامون نسل و ذریه‌مون تا قیامت همه دیدار روی پربرکت حضرت، نوکری و خدمت به آستان شریفش، شهادت در راهش ان شاء الله، صلوات دیگری محبت کن. دو تا نکته رو ان شاء الله میخوام محضر شما تقدیم کنم. یکی اینکه ما هممون پاشنه آشیلمون، نقطه ضعفمون، زاویه شکستمون در جنگ روایت هاست و زاویه دید ما نسبت به روایتی که راجب اون مسئله داریم. منظورمونم از جنگ روایت ها روایات حدیث اهل بیت نیست. تحلیل ما، نگاه ما به هر مسئله است که قوت و ضعف و در ما ایجاد میکنه، نه قوت نظامی یا مثلا کثرت جمعیت یا ثروت. اینها هم ممکنه در فهم ما از روایت تحلیل اثر بگذاره، ولی ممکنه هم از چیزهای دیگه ای دخیل باشه. زاویه دید ما به مسئله است که کار رو نشون میده تو چه سطحی است. اگر حواسمون به جریان ها نباشه تو هر مسئله ای، برای ما داستانی از هر مسئله ممکنه بسازن که 180 درجه با اصل واقع، بلکه 180 درجه در یک سطح دو بعدی تعریف میشه، میشه 180 درجه های متعدد در ابعاد مختلف. یعنی بیش از دو بعد هم در نظر بگیری، هی پیچش و دوری ما رو از مسئله بیشتر کن. همه جا اینجوریه تقریبا. اینی که جهان اسلام نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها چگونه نگاه میکنه، این همون جنگ روایت هاست. کی پیروز این جنگ روایت هاست؟ اونی که پیروزه فکر جامعه اسلامی رو نسبت به حضرت زهرا او میسازه. حالا اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها کدام یک از این روایت ها، کدام یک از این توصیفاته، اون یه بحث دیگه است، لزوما معلوم نیست. چون امروز مسئله جنگ روایت ها برای ما خیلی پررنگه، به نظرم اومد که مظلومیت از زهرا سلام الله علیها این زاویه میشه گفتگو کرد. مثل این که الان ما ضربه سختی زدیم یا به یه مثلا بشکه خالی شلیک کردیم، از اون حالت تا این حالت الان روایت هست ها، و همه الان گیجن ببینن کدوم بوده، و الان فعلا من نمیخوام بگم کدام بوده، چون الان این مسئله تو جامعه هست، پررنگه. خیلی جای خوبیه که ما ببینیم که با صدیقه طاهره سلام الله علیها چه کار کرد. و خدا هم نکنه که هم نسبت به حضرت زهرا هم نسبت به مسائل امروزی با ما همون کار رو تکرار کنه. اونایی که بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم اومدن، اگر میخواستن صدیقه طاهره را اونجوری که هست نشون بدن، هیچ مشروعیتی برای اونا نمیموند، معنی نداشت. رفتیم برترین انسانی که همه مردم مدینه او رو به برتری میشناختن رو زدیم. و یه جایی منبرم این ایام فضائل حیرت انگیز و اختصاصی صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست که فضاش انگار اینجوریه، انگویی که برتر از امیرالمومنینه. البته اونجا نمیخوایم بگیم چه کسی برتر. بعد برای اینکه مخاطب فکر نکنه که ما خیلی فضائل آبداری گفتیم، اونجا توضیح دادیم که این چیزی رو که من دارم به شما میگم قاتلش میدونست، مردم مدینه میدونستن. فکر نکنید چیزی مثلا میگه عجب یه جای رفتیم فضائل درشتی گفتن. نه آقا، وقتی میخواستن به خونه حمله کنن، امام حسن در خانه بود، امام حسین در خانه بود، هم سروران بهشت بودن اینها، هم 6-7 ساله بودن. یعنی اگر کسی مثل ما شیعیانم فکر نکنه، اونها هنوز گناه نکردن، مثل ما باشه که معصومند و امامند و سرور جوانان بهشتن، امیرالمومنین هست اونجا. دیگه سایر اصحابم که اصلا دیگه شأنشون نیست من بگم مثلا سلمانم اونجا هست، اصلا دیگه ارزشی نداره نسبت به این، میخوام قیاس کنم. ولی وقتی خواست مشعل به دست بگیره، قیل یا ابا حفص ان فیها فاطمه، بهشون فاطمه تو خونه است. یعنی فکر نکن آقا یه منبری داشتیم یه جایی راهی صحبت میکرد داشت فضائلی میگفت کأن امیرالمومنین هم ذیل فاطمه زهرا تعریف میشه، آقا اینو عمر هم میفهمیده. نه یکی بگه خیلی چیز عجیبی بود، نه، اما چیز عجیبی نبود. اگه کسی رفتارهای پیغمبر رو میدید، او هم اینجوری میفهمید، حتی دشمن بود، حتی منافق بود، حتی اگر خیلی دوست نبود، حتی اگر کینه داشت. خیلی سخت بوده صدیقه طاهره سلام الله علیه رو از چشم بندازن، خیلی سخت بوده. حمله یک بار رخ میده، ولی برای 1400 سال دیگه نمیتونی که شما نیرو نظامی بذاری بگی تاریخ رو اینجوری تفسیر کنید. هر کس خواست تاریخ رو تفسیر کنه، چماق میذاریم بالا سرش، یه دونه کنار مثلا شقیقش یا گلوش کلتی یا خنجری میذاریم اینجوری تفسیر کن. همینجوری گر رو گر. الان کتاب سال 98 چاپ شده فارسی در مملکت ما، انتشار اول سال 98، صفحه 58ش یه دیگه شو بعدم براتون میخونم. باید یه کاری کنه که اگر مادامی که خودش حضور نظامی داره، الان خودش حضور نظامی داره، نمیذاره هیچ کس بره ببینه اونجا خسارت هست یا نیست، خودش که میگه نیست، درسته؟ کسی نزدیک نشه. اینو چقدر وقت میتونه ادامه بده؟ 100 سال که نمیتونه، درست؟ پس باید روایتی رو تقویت کنه که وقتی چه الان از اونجا خواست بره، چه 100 سال دیگه فرض کن که هیچکی نبود، نسبت به اون گزارش اون چیزی که او میخواد همه بگن. یعنی همه دعوا جنگ روایت هاست، همه دعوا. قدرت نظامی برای شروع یک جنگ روایته، بعد دیگه همش باید کار فرهنگی کرد تا این روایت بمونه. ما یه جایی یه سالی 5-6 جلسه به این پرداختیم که ائمه خدا علیهم صلوات الله همه تلاششون رو کردن که تصویر از ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها یک شهادت و یک مظلومیت باقی بمونه. خیلی هم برای این هزینه. یه مثالشو بزنم براتون، از ده ها مثال، از مثلا 300-400 دقیقه حرف یه مثالشو میزنم که ببینید اهل بیت دنبالن تو این جنگ روایت شکست نخورن، چون اگر شکست بخورن دست شما از اسلام، شما که دستتون به سید الشهدا از زهرا نمیرسه، الان که شمایید اون روایت، روایت غالبه که تفکر میسازه. اینی که این همه فشار اهل بیت، فشار فرهنگی منظورمه، میارن برای اینکه عاشورای رستاخیز بشه، برای چیه؟ برای اینکه بعد این حزن بمونه. اون طرف چه کار میکنه؟ میگه جشنه، برترین جشن عالمه، عید الله اکبره. اونو ببینید چرا؟ یه روایت دارن جالبه، بهترین عبادت در عید چیه؟ روزه بگیرید. یه روایت در کتاب بخاری هست میگه که اونهایی که من صام فلیصم بقیه یومه، اونایی که روزه هستن که بقیه روز هم ادامه بدن، اونایی که از صبح تا حالا روزه نیستن، صبحونه نهارشون رو خوردن، اینها هم بقیه روزشون رو روزه بگیرن. چرا؟ فان الیوم یوم عاشورا، چون روز عاشوراست. از این به بعد چرا؟ چون این عید بزرگ، عبادت اصلی تو عید بزرگ روزه است. موفق هم بودن ها در این زمینه. امروز اگر یه روزی شما دارید که تبرکت بهی بنو امیه، فرحت بهی آل و زیاد، امروز تقریبا تمام جهان اسلام به جز شیعیان روز عاشورا روز شادیشونه. لزومن هم ناسبی هستن نیستن. نمونه دارم براتون، کسایی که در لعن یزید کتاب نوشتن، با بقیه مناظره کردن، گفتن غلط کردید، یزید رو لعن نمی کنید، یزید فلان است، فلان است، کافر است، چی است، خب مقتل برای سید الشهدا نوشتن، شعر در رسای حضرت سرودن، گریه بر حضرت کردن، ولی میگن بله ولی روز عاشورا روز مبارکیه. چرا؟ چون روزیه که همه انبیا اون روز به تواقیت پیروز شدن، همون چیزی که ما برای قدیر میگیم. یعنی این بیچاره مثل ابن جوزی که اگه کسی ببینه نسبت به قاتل سید الشهدا خیلی آدم تندیه. روز خون حضرت هم هست. حالا من به شخصیت دیگه، مشکلات دیگه شخصیتش کار ندارم که با شیعیان درگیری هایی داره تو مسائل امامت و اینا، ولی تو موضوع قتل سید الشهدا مقتل نوشته، در رد کسانی که لعن یزید نمی کنن کتاب نوشته، درست شد، شعر سروده، گریه کرده، ولی میگه اینا باعث نمیشه که ما فکر کنیم روز عاشورا روز عید نیست. چرا؟ چون کشتی نوح در این روز بر کوه جودی نشست، موسی در این روز دریا رو شکافت، عیسی در این روز عروج کرد، آدم در این روز توبهش پذیرفته شد، یوم الله روز ظهور پیروزی حق بر باطله. این دقیقا به قول امروزی ها پارادایم بنی امیه است که روز عاشورا هم روز پیروزی حق بر باطله. این بدبخت، این کسی که نفهمه تو جنگ روایت ها سه چهار تا کتاب نوشته، مقتل نوشته، روزه خونده، گریم کرده، ولی میگه بله ولی دیگه نسبت به همه انبیا یک حزن و این همه جشن، امروز روز عیده. این همون جنگ روایت هاست. این که اهل بیت فشار میارن، نه اینی که فشار میارن که میخوان جدشون رو ببرن بالا، که واضحه نیازیست که ما تو این حرف رو بزنیم، کسی شبهه نیست که. این که میدونن اگر قرار کسی نجات پیدا کنه مسیر نجات همینه. شاید یکی از دلایل این که اگر در استطاعت چند تا شرط هست، خوف نباشه، نه مسئله مالی نباشه، به کربلا که میرسه میگه اگر زیارت بره اینطور، اگر بره تو راه بمیره اینطور، اگه تو راه بکشندش اینطور، پول نداره اینجور، قرض کنه چیکار کنه، اگر نره جفا کرده، همه اینا مبارزه جنگ روایت هاست. نمیخواد سطح اون بحث مظلومیت حضرت بیفته، چون اونا به خاطر جمعیتشون، حکومتهاشون، پولهاشون، روایتشون قدرت پیدا بکنه، کسی دیگه دستش به دامن سید الشهدا نمیرسه. اینی که سید الشهدای در سال 61 شهید شد سلام الله علیه، نزد خدا با هیچ کس قابل قیاس نیست، یک بحثه. این که شما اجازه ندی این روایت از اذهان مردم قرون مختلف بیفته یه بحث دیگه است. خیلی چیزا حقه، زندگی موسی بن جعفر، زندگی امام هادی، زندگی امام عسکری سلام الله علیه و آله، این که شما امروز اگه بهتون بگن 20 دقیقه صحبت کنید شاید نتونید، یعنی امام عسکری کم بوده، کوچک بوده، معاذ الله، نه، در جنگ روایت ها آنچه باید از او گزارش می شده از بین رفته. نه اینکه امام کوچیکه، امام عسکری که با امام صادق فرق نمی کنه برای ما که، ولی در جنگ روایت ها ما باختیم. یکی دو جا رو اهل بیت فشار آوردن نذاشتن تو جنگ روایت ها شیعه ببازه، و اینو باید بدونیم که این تا این جنگ بین المللی روایت ها، یعنی یه آدم تازه مسلمانی یا یه بچه ای که در مصر به دنیا میاد از کجا این باید ماجرا رو بدونه؟ این طول عمرش یک بار مظلومیت از زهرا میشنوه یا نمیشنوه؟ یک بار مظلومیت سید الشهدا میشنوه یا نمیشنوه؟ اگر کسی دقت کنه میبینه اصلا شب نباید خوابمون ببره. تو جنگ روایت ها چقدر ما میگیم هل من ناصر ینصرنی سید الشهدا میگفت یا لیتنی کنتو معکم ام بسم الله. امروز برای اون که اون خبر سید الشهدا بخواد برسه امروز باید بلند شد، امروز باید اقدام کرد. جلو دماغ ما نمید ببینم یه جلسه میریم هزار تا الحمدلله جوون میان گریه میکنیم، الحمدلله، ولی این کافی نیست. 200 سال بعد هم اینجوریه. خیلی از علمای ما سلام الله علیه مجمعین درایت این رو نداشتن که تو جنگ روایت ها ممکنه شکست بخوریم. مثال بزنم براتون، یکی از اونایی که خیلی به شیعه خدمت کرده، عظیم الشأن، عظیم القدر، شیخ مفید، ولی تو جنگ روایت ها تو ماجرای سقیفه اشتباه کرده. اشتباهش چیه؟ 1000 سال بعد خودشو ندیده. ما گاهی درگیریم با خودمون و دوتا هیئت با هم و پشت سر هم حرف میزنیم. بابا ول کن، تو جنگ روایت هایی، تو با عالم درگیری، یقه داداش تو ول کن بابا جان. شیخ مفید یه کتاب داره به اسم الجمل، خوب دقت کنی، کتاب الجمل کتاب تاریخی نیست اصلا، کتاب کلامیه، اعتقادیه. نواسب یه تهمتی زدن، شیخ مفید بخواد جواب بده. نواسب میگن که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه زوری بیعت گرفت، با چماق بیعت گرفت، خب پس بیعتش مشروع نیست. زمان شیخ مفید هنوز اینو میگفتن. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. اینو تو بحث امام صادق یه وقتی من گفتم، تا 3 قرن ما ناسبی داشتیم، یعنی کثیری از اهل سنت ناسبی بودن. امروز چرا نیستن؟ یعنی اعلام بغض نمیکنن. چرا؟ چون تو جنگ روایت ها نواسب باختن از شیعه، از ائمه. یه جایی بحث کردیم اگه رجوع کنن رفقا به بحث ما تو امام صادق سلام الله علیه، بحث امام صادق اونجا عرض کردیم. معلومه زمان شیخ مفید اینا هنوز هستن کسایی که قائلن عدم مشروع حکومت امیرالمومنین، درست شد؟ و شیخ مفید با اون روایت داره میجنگه که امیرالمومنین مشروع خلیفه هست، حتی اقلن 4. حالا ما چرچی میگیم. اونجا شیخ مفید چند تا جواب میده، یکیش اینه، میگه اگر بنابر اینه که کسی زوری بیعت کرده باشه و رد میکنه که با زوری بیعت نگرفت، از رد چقدر نرمش به خرج داد اینا سر جاش، میگه اصلا فرض کن زوری بیعت گرفته بود، باش، میگه مگه خلفای شما زوری بیعت نگرفتن؟ اگر این باعث نامشروع شدن میشه پس اونم میشه. بعد میگه 10 مثلا فرض کنید روایات فراوانی تو این زمینه هست، من یکیشو میگم. کاش شیخ مفید اینجا غیر از اون جنگ با روایت نواسب به امروز ما هم فکر میکرد. اگه به امروز ما فکر میکرد به جای یه خبر 10 خبر میآورد، چون همون یه خبر شیخ مفید فقط مونده. دقت کردین؟ یعنی نگاه میکنه تو کتابا میگه 100 خبر هست، کتابم که جا نداره من بردارم قطورش کنم. میگه خودتون میدونید تو منابع خیلی اخبار در این زمینه هست، این یکیشو من بگم. که اون یکی چیه؟ میگه عده‌ای از اعراب بادیه نشین بودن که اینها هر سال میومدن مدینه غذای آذوقه سالشون رو تهیه میکردن. اون سال که اومدن مدینه با اینا قرارداد بستن، گفتن که آذوقه یک سالتون رو تأمین میکنیم، شما با چماق بیاید برای خلیفه اول بیعت بگیرید. لذا اینا با لباسهای یک شکل، با شلوارای صنعانی، همه با چوب دستی، یعنی همه یه جور بودن، یه جا اختشاش میشه، اگر سازماندهی شده نباشه هر کی چیز دستش، اگه یه شکله یعنی سازماندهی شده است. اومدن چماق میزنن سر مردم، زوری به یاد میگرفت. خب این یه خبر هست. یکی دو تا خبر نصف نیمه هم تو منابع اهل سنت داریم. شیخ مفید سلام الله علیه اون روز برای جنگ با روایت نواسب که امیرالمومنین صلوات الله علیه زوری بیعت نگرفته با اون داشته درگیر میشده، میگه خیلی در این زمینه اخبار هست همونجور که همه میدونن. آقا زمان تو هم میدونن دیگه، بعدن معلوم نیست همه بدونن، معلوم نیست همه به دست همه برسه. همین امروز که من و شما دور هم نشستیم، معلوم نیست 100 سال آینده تو کشور خود ما وضع چیه. فکر نکنید گارانتی است. شیخ مفید یه خدمت کرده، یه نقد ما چیه؟ چرا 1000 سال بعد از خودتو ندیدی؟ چون اگر میدیدی 10 تا خبر می آوردی و امروز ما 10 تا خبر داشتیم. سید ابن طاووس برعکس اینه، سر جاش جای مفصل توضیح دادم، تو هر جای بی ربطی میگه یه نکته مهمی توی کتاب پیدا کردم، ممکنه به دست آیندگان نرسه. من اینو اینجا بگم، حتی تو وصیت‌نامه‌اش به پسرش، حتی تو کتاب اقبال که کتاب دعاه، تمام اطلاعات ما شیعیان و اهل سنت از تاریخ واقعی مباهله، هنر سید ابن طاووس تو اقباله. اقبال کتاب دعاست، مثل مفاتی. مفاتی 700 سال پیش به روز مباهله که میرسه میگه بذار یه چیزایی راجع به مباهله بگم مهمه تو این کتابا، شاید به دست بعدیا نرسه اون کتابه ولی کتاب من برسه. یعنی 700 سال بعدشو دیده. دقت میکنین؟ جنگ روایت هاست همه چیز. اینی هم که امروز زدیم، ما گالون خالی زدیم یا دکوپوز اونا رو زدیم، کدوم درسته؟ فقط به امروز و اینا نگاه نکنید. تو این جنگ روایت ها چند تا نقطه ضعف هم میتونه باشه. یکیش اینه که بی توجه به جریان، بی توجه به اینکه این جریان سودش چیه، زیانش چیه، وابستگی فکریش چیه، ما بریم گزارش و روایت او رو بشنویم. این کاری که الان دقیقا دارن مردم ما سالهاست انجام میدن. از قدیما تا حالا خیلی از این معاصیب خوردیم که تو مسئله‌ای که متخصص نیستن گوششون رو به دهن دشمن میدن و گزارش دشمن رو میخونن باور میکنن. من اینو که دیدم بحثم نمی... اصلا سیاسی نیست همینجوری که میبینید، اشاره میکنم برای اینکه میخوام بگم امروز با یه چیز درگیرید، از همین ما خوردیم قبلا. دیدن که خب فاطمه زهرا سلام الله علیها که برترین زن عالمه و برترین شخص بعد از پیغمبره، خب بگیم حمله کردیم کشتیم، خب اینو اصلا کی ما رو مسلمون حساب میکنه دیگه؟ جنگ با اهل بیت جنگ با پیغمبره دیگه. حرب و که حربی پیغمبر فرمود، یا پیغمبر اکرم فرمود حرب لما، حرب لمن حاربتم، من می جنگم با هر کس با شما بجنگه. معلومه پیغمبر با کی می جنگه، با مؤمن یا با کافر؟ پیغمبر در طول عمرش به جز کافر با کسی نجنگید. خب ما بگیم دختر پیغمبر رو زدیم کشتیم شدیم کافر، بعدم می خوام بشیم خلفای اسلامی، میشه؟ نمیشه. پس باید روایت رو عوض کرد. روایت رو عوض کردن، تلاش جدی کردن. خلفا 25 سال خودشون حضور فیزیکی داشتن، ولی 1400 ساله دارن روی این جنگ روایت ها کار میکنن. مثلا این که فاطمه زهرا سلام الله علیها بزعت الرسول معصومه است، جبرئیل بر او نازل میشه و این افتخار برای جبرئیله. همون جور که امیرالمومنین صلوات الله علیه مهمترین کاتب وحیه، امیرالمومنین مهمترین حافظ قرآنه، امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت به کلمات صدیقه طارم عین کلمات پیغمبر اهتمام داره. شما نگاه کنید آقا عرایض به درد نخوره من نمی نویسید. چرا نمی نویسید؟ چون یا ارزش نوشتن نداره یا امید داری که مثلا صوتش ضبط میشه. اگر مطمئن بودی که ممکنه این از بین بره و یه حرف اهمیت داریه، همه گوشیاشون میشد ضبط صوت، همه کاغذ قلم دست میگرفتن، نیست این تو؟ اگر بری محضر امام بگن میخوایم بری محضر امام زمان یه جمله بشنوی، چه حالتی به شما دست میده؟ اگه اجازه بدن بنویسی. امیرالمومنین صلوات الله علیه این شاگرد کاتب در برابر فرمایشات صدیقه طاهره. خب شما ببینید این شخصیت تا وقتی اینطوری باشه اصلا معنی نداره شما با او برخورد کردید، کفر خودتون رو امضا کردید، چیکار باید بکنه؟ باید تمام شاخص‌ها از زهرا رو بزنن. حالا من یکی بعضیاش رو عرض میکنم ببینید. خیلی اهل عبادت بوده حضرت، ها؟ چند سالش بوده مگه؟ عادتاً شما اگر یه آدم اهل عبادت ببینی 40-50 سال به بالا شاید آثار کثرت عبادت شاید در او دیده بشه. اینقدر به نماز ایستاد حتی تورمت قدماها. آخرش 18 سالش بوده. چجوری این زاویه رو بشکنیم؟ صحیح بخاری نگاه کنید، پیغمبر اومد دروغ میخوام بگم، میخوام ببینید باید با این روایت برخورد بشه. ابله اون کسیه که نمیفهمه این روایت و این راوی تو کدوم فضا داره حرف میزنه، غرضش چیه، دنبال چی میگرده، شما رو میخواد به کجا برسونه. بعد آدم میگه من هم به این گوش میدم هم به اون. خب ببینیم به دنبال چه انگیزه ای اون دنبال چه انگیزه ایه. در صحیح بخاری نگاه کنید، وقتی میام صحیح بخاری نماد رسمی تلاش جدی حکومت ها برای حفظ اون چند نفره، برای همین میگم بخاری. میگه پیغمبر اومد دید وقت نماز شبه، نگاه کردید علی و فاطمه یه گوشه هستن در یک بستر خوابیدن، جلو هم نمیخواست بره، یه خود مثلا فرض کنید سر و صدا کرد و بعد اینا خوابن. دید حیفه داره وقت نماز میگذره، شما اینو دقیقا بذارید جلوی کانت از هده هازه الامه و اعبده ها زاهدترین عابدترین، اینو بگذارید کنار اون که پیغمبر یه روز اومد تو خونه دید صدیقه طاهره سلام الله علیها با یه دست سید الشهدا رو بغل گرفته، با یه دست داره دستاس میگردونه، داره ذکر میگه، از دستاس خون میچکه. این یه تصویره، دستاس چرخوندن و این که اصلا برای یه زن عرب هیچه. پیغمبر نتونست تحمل کنه، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. بعد فرمود که یا بنیه دخترم تحملی مرارت دنیا به حلاوت الاخره، دخترم سختی دنیا رو تحمل کن برای شیرینی های آخره. این یه تصویره، تا حضرت زهرا فداش بشن فقط با امیرالمومنین نبود که سعی میکرد دردهاشو نفهمن، تا دید پیغمبر حالش دگرگون شد عرض کرد یا ابتا الحمدلله علی نعمائه و شکر لله علی آلائه. بابا خدا رو شکر در دولت اسلام به دنیا اومدیم عبادت میکنی، نگران من نشی بابا. این یه تصویره، یه تصویرم اینی که من دارم میگم، شما نگاه کنید جنگ اصلا توش معلومه. این جنگی که مهمه میتونه 1400 سال تصویر واقعه رو نگه داره. چنگیز مغول و رؤوف نشون بده و امیرالمومنین و خشن، میتونه این تصویر میتونه کار به قول معروف میگن مقام ثبوت و کار ندارن چه بود، اون نشون میده این شکلی بود. میگه آره پیغمبر اومد دید اینا مشغولن خوابیدن، دید داره وقت نماز شب میگذره، گفت بلند شید نماز بخونید. تا حالاش فقط اینه که اگر پیغمبر بیدار نکرده بود نماز شبشون قضا شده بود. قال نماز خوندن یا نه؟ شما ببینید که چجوری جنگ روایت رو درست کرد. اون فاطمه زهرا، اون یکی امیر المومنین که زین العابدینی که صلوات الله علیه، امام باقر فرمود من از حال عبادت پدرم نگران می شدم. یه روز رفتم بگم بابا من نگران. آه شوخی نیستا، شما این تصویر رو ببینید، امام معصوم امام باقر برای امام سجاد باباش نگران می شده. این چجوری عبادت می کرده ما نمی دونیم. ما نگران بشیم اونقدر مهم نیست که امام معصوم نگران بشه. میرفتم گفتم بابا شما خیلی خودتو به زحمت میندازی، امام معصوم امام باقر میگه که حضرت میفرماد که پدرم برای اینکه منو آروم کنه فرمود برو اون مکتوبات بابام یعنی سید الشهدا رو بیار که حالات امیرالمومنین رو توش نوشته، میخواسته آرام کنه دل امام باقر رو. امام باقر میگه که میفرماد که تا بابام باز کرد اومد یکی دو صفحه از عبادت امیرالمومنین بخونه برداشت بس گذاشت کنار. فرمود من یقوا علی عبادت امیرالمومنین، کی میتونه مثل علی ابن ابی طالب عبادت کنه؟ این امیرالمومنین و اون فاطمه زهرا. اون تصویر رو ببینید، اینم صحیح بخاری که الان سالانه صدها هزار چاپ میشه. پیغمبر گفتش که آب بلند شید نماز داره قضا میشه. خب تا همینجا خیلی زده، ولی فکر کردید همین اکتفا میکنه که بگه داشت نماز قضا میشد بالاخره پیغمبر اومد صدا کرد؟ خب منم نخونمون بخوابم پیغمبر بیاد منو صدا کنه بلند شو بلند میشم؟ نستجیر بالله نعوذ بالله، دروغ دارم میگم. در این که اون دروغو گفته راست میگم، ولی الان این که دارم میگم روایت نیست که خوابش بردی و بلند شد، این دروغ دارم میبندن اونا و من دارم نقل میکنم. میگه که تا گفتش حضرت بلند شید نماز بخونین، حضرت گفتش که امیرالمومنین دروغکی این. یا رسول الله ما همه دست خداییم، همه چیز دست خداست، بخواد ما میخوابیم بخواد بلند میشیم، قرار باشه نماز بخونیم میخونیم، قرار باشه نماز نخونیم نمیخونیم، همه چی به ید الله. یعنی رفت تو فضای جبر. پیغمبر بهش برخورد، داشت برمیگشت، این آیه رو خوند و کان الانسان نستجیر بالله العظیم و کان الانسان اکثر شیء جدلا. این انسان چقدر حرفای جدالی مثلا بیمایه میزنه. نستجیر بالله، جنگ روایت هاست، جنگ روایت هاست. اون علی ابن ابی طالب و اون فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا این کدوم؟ بیچاره اون که بگه بله خودم در صحیح بخاری دیدم اینو. خب باقا تو چارچنگولی رفتی تو پارادایم اونا، تو فضایی که او ترسیم کرده. حالا یه جمله میخونه از این کتاب سال 98 تو کشور ما چاپ شده. از مجموع حوادث چنین استنباط میشود که پیامبر علاقه وافری به جنس مؤنث داشته. این تو کشور ما چاپ شده، وای به حال اون که تو کشور عربستان چاپ میشه. اسمش هم تحقیقه، دقت میکنی؟ اسمش هم تحقیقه. این مسئله رو تقلیل ندیم به این که ببینیم که یه تحلیل تاریخی بکنیم. باید فاطمه زهرا سلام الله علیها از اون مقام سیدت و نساء اهل الجنه بیاد پایین. باید امیرالمومنین سلام الله علیه از اون مقامی که کان جبریل یقعد بین یدیه کقعدت العبید، جبرئیل مقابلش مثل برد می نشست، بیاد پایین. رسول خدا هم باید بیاد پایین تا بشه کار کرد، تا بشه کار کرد، تا بشه اینو ترویجش کرد. خیلی اینجا جای حرف داره. من به همین قدر اکتفا میکنم چون نکته دوم به نکته اول مربوطه. پس ما همواره در جنگ روایت هاییم و اونی که قدرت میسازه، اونی که استمرار بخشه. اگر همین شهید بزرگوار رو تو جنگ روایت ها ما نتونیم غلبه کنیم، 100 سال آینده کنار چنگیز و مغول و هیتلر و بن لادن اسم او رو گذاشتن. الان میدونید که دارن زور میزنن کارو بکنن. از اهل بیت بگیرید تا نوکرای اهل بیت. شما ببینید چقدر نقش ما مهم میشه. شما الان وایسی ببینید دارن به سید الشهدا تو قتلگاه حمله میکنن، این یه جور دفاع کردن، یه وقت وایسادی میبینی همه دارن حمله میکنن چهره سید الشهدا رو تغییر بدن، این به نظر شما کمتر از شهادته؟ قطعا نه، مگر اینکه شما بگید از زینب کارش مهم نبود، بگید زین العابدین صلوات الله علیه ما کارش مهم نبوده، اینا که شهید نشدن. خب شهید نشدن ولی چهره سید الشهدا رو نگذاشتن، اونا چرا بدن مطهر سید الشهدا رو دفن نکردن؟ واقعا جنگ روایت هاست، میخواستن بگن نامسلمان رو دفن نمی کنیم ما. خب اگه زینب کبری و زین العابدین صلوات الله علیه ما نبودن اوضاع عوض نمی شد، فکر کردید یزید مریض بود کتابیات؟ نه، ساده نگیریم. بله زین العابدین صلوات الله علیه انقدر گریه کرد که یه روزی، خیلی این عجیبه ها، ما بعضی وقتا از روزها راحت رد میشیم، یه روزی یه کنیزی داشت، این کنیزا هم یه سال بیشتر پیش ازت نبودن، حتی اکثر ازت یک سال اینا رو نگر میداشت، بعد با یه پول اینا رو آزاد میکرد، یه تربیتی میشدن آزاد میشد، مثلا فرض کن به عید قدیر یه در آزاد میکرد، اینا تا عید قربان سال بعد همه آزاد میشدن، از نو میگرفت، کسی بیش از یه سال پیش ازت نمیمون. او همشو تازه ندید، یه سال دید هر چی میره میاد میبینه زین العابدین گریه میکنه و اینا هم خب کنیزا صاحباشون رو دیده بودن جای دیگه که وضع چه جوریه، گفتش که آقا این حزن شما کی تموم میشه؟ خب ما اینو نباید ببینیم. بله امام سجاد سلام الله علیه خیلی دلش برای باباش میسوخت، ما تو محرم این عرض کردیم، امام صادق علیه السلام فرمود من هر وقت بچه های خودم یا هر بنی هاشمی بنی فاطمی رو که ببینم یاد کربلا میفت. خب چرا حضرت صادق مثل امام سجاد کل عمرش گریه نکرد؟ یعنی حال ائمه که فرق نمیکنه، جهل که ندارن به موضوع، امام صادق هم انگار بوده دیده کربلا رو، اعتقاد شما غیر از اینه؟ اشهد ان لک تشهد و مقامی نمیگیم بهش، منتها او یه وظیفه ای داره، او یه وظیفه ای، ساده نباید دید. بله امام سجاد دلش برای باباش میسوخت، نه خب جگرش حتما میسوخت سلام الله علیه، ولی میبینه که نباید اجازه بده که در تقابل بین این دو روایت، روایت بنی امیه و بنی عباس غلبه کنه. حالا ما مردم رو ببینید که گاهی در بین روایت شیعیان اهل بیت با دشمنان اهل بیت به کدوم امتیاز میدیم؟ خیلی درد آوره این که ما یه بازی رو چند بار باید بخوریم، چند بار باید تو زمین دشمن بازی کنیم. من به اون غیر هیئتی ها و غیر دیندارا و اینا کار ندارم، بحث هم این نیست که هر کی هرچی گفت چون شیعه اهل بیت راست میگه، ولی کلیت جنگ رو که آدم تشخیص میده، کلیت جنگ معلومه، جبهه مشخصه، جبهه مشخصه. نکته اول. نکته دوم، گاهی ما تو روایت طرف مقابل یا قدرتش یا روایتش از قدرتش غرق شدیم. نکته دوم چیه؟ ماجرا تموم شد و غرقم شدیم، حالا چیکار باید کرد؟ نکته اول این بود که حواستون جمع باشه، یک جنگ جهانی روایت ها هست، همین در مورد سید الشهدا صلوات الله علیه، شما هر سال میبینید میرسی به محرم همه شروع میکنن به شبهه کردن، دقت نکردید اینو؟ اصلا گیجم آدم باشه متوجه میشه، آدم سندروم هم داشته باشه متوجه میشه، یعنی خیلی آیکیو لازم نداره که میرسه به یه واقعی مثل محرم، در و دیوار شبهه میشه. شبهه برای چیه؟ برای اینکه روایتی که تو ذهن شماست رو چکار کنه؟ بندازه. باید این روایت رو بندازه، چون اگر حسین ابن علی صلوات الله علیه اونی باشه که تو ذهن شما هست، مشابهش تکرار نمیشه، توسل میکنی، توبه میکنی، روح جلا پیدا میکنه، هم رشد معنوی داری، هم نسبت به زلمه دیگه کوتاه نمیای، این خطرناکه، باید بیفته، باید بیفته. حتی تو کشور ما دهه میگیرن هر شب 3 نفر سخنرانی میکنن، هر ستا سخنران علیه سید الشهدا، اونا که این فضا رو دنبال میکنن کامل براشون جا افتاده است، میدونن. حتی کتاب میشه اینا. اون تیکه اول آقا بترسیم از این که تو روایت دشمن غرق نشیم. دومی غرق شدیم چیکار کنیم؟ تو روایت دوم دشمن غرق شدیم، حالا چیکار کنیم؟ راه برگشت چیه؟ یعنی زد ما رو زمین، راه برگشت چیه؟ راه برگشت خونه. من برای اینکه این شهید بزرگوار رو شریک کنم، حرفام رو به او تقدیم کنم، دو تا جمله فقط، دو تا، یعنی نمیخوام روز شهادت حضرت زهرا از غیر حضرت زهرا بگم. البته سربازای حضرت غیر حضرت نیستن، تو مسیر او هن. اگر این کشور به هم ریخته با مردم زیادی که نمک نشناس توشون کم نیست و با دزدای زیادی که کم نیست تو این کشور همسایه ما عراق 1,000 میلیارد دلار اختلاس شده، یعنی اختلاسای ما بچه بازیه توش، 1,000 میلیارد دلار، یعنی بخشی از اعتراضا قطعا حقه. یه دمی وسط میان برای کتکای قبلی که خوردن از اسلام و اهل بیت میخوان بیان جبران کنن، کمان که دیدید به قبر مبارک نائب امام زمان هم جسارت کردن، دستشون برسه جلوترم میان. درست؟ اینا هیچ وقت جرأت پیدا نمی کردن که ولو عمل نکنن بگن ما اون مستکبر رو بیرون میکنیم. اونایی که اخبار رو دنبال میکردن میدیدن که هم عکس این شهید آتش زدن قبلش تو اون تظاهرات ها، هم فوش دادن به او، فقط هم شهید ما رو نه، شهدای خودشون تو این عرصه رو، هم مقر اونا رو چند بار آتش زدن. درست؟ یه چیزای دیگه هم هست که اینا از اون دردایی که باید به امام زمان فقط شکایت کرد که بعضی از جاهای دینی هم با اینا همراهی کردن، بعضی از جاها مثل شبه حرم ها قضا اینا رو تامین کردن. هیچ چیزی نمیتونست مسیر رو برگردونه جز خون. خونه که آدم رو، خون مظلومه که آدم رو یهون بر میگردونه، خون مظلومه که شجاعت ایجاد میکنه، خون مظلومه که بغض از طاغوت ایجاد میکنه. اگر میفهمیدیم و میفهمیدن نیاز نبود به خون مظلوم، ولی وقتی غرق شدیم توی جنگ روایت دشمن و از بیرون دشمن صفاک کافر طاغوتی برای ما روایت ساخت، دنبالش را افتادن و یاد افتادیم، هیچ چیزی نمیتونه اینو برگرده، چون قدرت رسانه ما قابل قیاس نیست. همه هنر اینه که جدایی تو حفظ کنی، فاصله تو حفظ کنی. اصلا این همه براءت برای چی ما تو دین داریم؟ میگه فاصل جاده خدا رو حفظ کن، چون اگه مخلوط بشی قدرت تو بیشتر از توه، میکشه میبرته. خون میتونه برگردونه. طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، پاک بودید زمین رو پاک کردید. این اتفاق افتاد. خیلی از کسانی که از ترس، کسانی که زجه میزدن برای اینکه به سید الشهدا بپیوندن ولی از ترس نیامدن کربلا، ولی وقتی سر سید الشهدا رو تو محله‌های کوفه گردوندن هزاران نفر کشته داد بعدن. درد اگر این چند هزار نفری که سر بریده شدن در راه خونخواهی سید الشهدا، اگه اینا قبلش می اومدن اتفاق نمی افتاد، اون نکته اول. اما وقتی غرق شدیم و تو جنگ روایت ها عبیدالله به مسلم پیروز شد، گفت یه لشکری از شام میاد پوستتون رو میکنه، ناموستون رو میبریم، حراج میکنیم، تقسیم میکنیم، تو این جنگ روایت ها باختن اینا، عقب نشستن. نکنه راست میگه، عقب نشستن. هم مسلم غریب شد، هم ناموس خدا رو بردن تو شهری که امیرالمومنین حکومت کرده بود گردوندن، ولی تحرک ایجاد کرد. اهل بیت هم سعی کردن این تحرک رو تا زمان ما زنده نگه دارن. این جنگ هم هر روز ادامه داره. هر وقت شک کردید دم محرم ببینید که اگر یه وقت دیدید هیچ روایت مخالفی با عزاداری شما اول محرم نیست، بدونید جنگ تمام شده. به همه عالم هر وقت رسوندیم. بعد از پیغمبرم همینطور شد. یه عده رو با رشوه یه عده رو با کینه صدیقه طاهره فرمود و ما نقمو ان ابی الحسن والله الا نکیر سیفه، به خدا شما از علی انتقام نگرفتید جز به خاطر شمشیری که در راه خدا زده بود. واقعا هم همینطور بود. اگه قرار بود از امیرالمومنین انتقام بگیرن، اگه علی ابن ابی طالب میخواستن بریزن سرش بکشندش یه روز، این که برای امیرالمومنین خیلی لذت بخش بود. چه هدیه ای بالاتر از این به امیرالمومنین برای خود حضرت که در راه خدا به شهادت برسه. مسئله حذف امیرالمومنین نبود، کینه بود. وقتی کینه هست شما میخواید دردناک باشه حذف طرف، لذا فایده ای نداره علی رو حذف کنیم. باید یه کاری کرد که هر روز 100 بار بمیره و زنده بشه. غرق شدن توی یا رشوه یا قدرت نظامی اون 8000 نفر 7000 نفری که با چماق اومدن با کتک بیعت گرفتن ترسیدن، یا برای اینکه حقوقشون رو قطع کنن، یا برای اینکه کینه داشتن از اهل بیت. هنوز ایمانه اینقدر ایمان نبود که بگه آقا بابامو کشته در راه خدا کشته، شوخی که نیست. بالاخره وقتی غرق شدن و جامعه اسلامی کلن در برابر امیرالمومنین و صدیقه طاهره موضع گرفت، این اتفاقاتی که این ایام افتاد، من همش تو راه میگفتم که اصلا قربت اهل بیت با هیچ کس قابل قیاس نیست. از صبح مردم کرمان وایستاده بودن تا تشییع کنن تا فردا صبح 24 ساعت هرچی گفتن. اینم آدم کشته شد نرفتن. امام باقر فرمود در تشییع مادر ما فقط 7 نفر حضور داشت. او یه سربازی از سربازان، محبی از محبان بود. ساعتها مردم وایستاده بودن احترام بذارن. چرا؟ تو همین کشور خود ما چقدر حرفای پلید زده شد برای پوله، پول گرفتن. هی ما گفتیم آقا برید زندگی این شهدای مدافع حرم افغانستانی رو ببینید، بچه یتیما اینا رو ببینید، برای پول کی میره این کار رو بکنه؟ نگید این حرفو، ظلم خطرناکه، مخصوصا وقتی جمعی بگن. نسبت به کسانی که محبوبن نزد اهل بیت جسارت نکنید. کسی که تو راه خدا جهاد کرده هیچی نمیخوای بگی نگو، کمکم نکن، جیگر اینا رو نسوزونید. و ما نقمو والله من ان ابل حسن الا نکیر سیفه. اون دشمن اگر میخواد انتقام بگیره چون قدرت اینا رو چشیده، معلومه که تو جنگ روایت اینا رو تخریب میکنه. شما چرا به سپاه یزید کمک میدی که حرفش به کرسی بنشینه؟ در سوریه چند بار پایگاه ما رو زدن، چرا جواب ندادیم؟ چون اگر جواب میدادیم مردم هم گفتن چرا جنگ طلبی میکنی؟ چون بخشی از جامعه غرق در جنگ روایته. باید انقدر مظلومیت رخ بده، انقدر ظلم آشکار غیر قابل انکار بشه، خود اون سگ پلید بیاد، حیف سگ، عذرخواهی میکنم از جامعه سگان، بیاد اعتراف کنه، تازه عده‌ای برگردن و بعد بگن ما مطالبه انتقام میکنیم. خونه که اگر تو غرق شدیم توی جنگ روایت ها، خون مظلوم فقط، و هیچ خون مظلومی مثل حالا شما یه چیزی رو با همه وجودتون حس میکنید که چرا وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها اول شروع کرد به تحرک، شب در خونه مردم میرفت، رو میزد، اینا غرق بودن توی اون جنگ روایت ها، مفتن دیگه بیعت کردیم، گریه فاطمه اثر نکرد رو اینا، گریه ها کنار قبر شهید اسلام حمزه سید الشهدا اثر نکرد، هجوم آوردن اثر نکرد، عیادت هم نرفتن. راه درمان هدایت مردم چیه؟ این روایت خیلی اعتبار حدیثی نداره، ولی هم قرائنی داره هم مطابق این تحلیله، که یه روزی بچه ها رو جمع کرد، میخوام دعا کنم، خیلی بچه هاش اذیت شدن، توی خانه اگر یه مادر جوانی میخواد از دنیا بره، بچه ها رو از همه صحنه ها دور میکنن. بچه ها من دعا میکنم، شما هم ایمان بگین. دیگه بودن فاطمه با این حالی که صداش جوهر نداره نمیتونه مظلومیت علی رو نشون بده. اللهم عجل وفاتی سریعا. علی جان برات بمیرم، ولی دیگه راهی برای این که تو دفاع کنم نیست. برای همین تأکید میکنه در وصیت پایانیش، علی جان اون کسانی که من با اونا درگیر شدم در تشییع من شرکت نکنن، شاید این خون یه روزی برگردونه بعضی رو. اگه مردم زودتر از این فهمیده بودن، زودتر همراهی کرده بودن، مهمترین شخص عالم وجود نباید جانش و خونش تو این راه ریخته میشون. بس هم باشه. اوضاع این روزای خانه امیرالمومنین یه طوریه که وقتی عموی امیرالمومنین خواست بیاد عیادت، حضرت فرمود که انها ثقیله، وضعش وخیمه دیگه، نمیتونیم عیادت کننده بپذیریم. بچه ها از کنار مادر بلند نمیشن. امیر المومنین هم که میره از خانه بیرون، هر وقت میخواد برگرده تو ذهنی که الان بیام کار تمام شده یا نه، خدا نیاره براتون مریض بدحال داشته باشی، هر وقت تلفن زنگ بخوره دلت میریزه. امیر المومنین تو مسجد بود، چند جور نقل یه نقلینه، چند تا از خادمه ها دویدن اومدن سمت امیر المومنین، برگشت به سمت اینا نگاه کرد، فرمود مالی ارا کنه متغیرات الوجوه و صور، چرا اینجوری به هم ریختین؟ مل خبر، چه خبر شده؟ گفتن علی جان اگر میخوای فاطمه رو ببینی، ادرک ابنت عمک الزهرا، اگر میخوای ببینیش بدو. امیرالمومنین از مسجد تا خونه راهی نبود اصلا، رکن اولیا، ستون عالم وجود، هی زمین افتاد. تا خودشو رسوند، تا
خودشو رسون بچه های مظلوم کنار رفتن، آمد بالای سرش نشست روبندو کنار زد. چند وقت صورتتو ندیدم. کلمینی آبنت رسول الله، حرف بزن دلم آروم بشه. کلمینی آبنت من دنا فتد الله و کان قاب قوسین او ادنا. ای دختر پیغمبر معراج رفته، قلبم آروم کن. وقتی ناامید شد از پاسخ شنیدن، راوی میگه نگاه کردم میدم صورتش خیس اشک، اشکاش رو صورت صدیقه طاهره چکید. با یه مظلومیتی فهمود کلمینی یا فاطمه و انا ابن عمک علی. راوی میگه نگاه کردم دیدم ففتحت عینه ها، چشماشو باز کرد، شاید دستشو بلند کرد به صورت امیرالمومنین. یه نگاه هم به بچه هاش کرد، یتیمیو در صورت بچه هاش دید، صدا زد ابکنی و ابکل الیتاما. هم برا من گریه کن. چرا برا من گریه کن؟ چون علی جان نگرانت هم دارم میرم. ابکنی و ابکل الیتاما ولا تنس قتیل الادا بطف العراقی.